بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم
اللهم صل على محمد وعلى محمد العجل فرجه.
خوب، خیلی مشکل از دوستان که با وجود بیماری و با وجود فضای بیماری و الحمدلله در کمال سلامت خدمتشون هستیم. امروز دوم آذر ماه و بحث فقه رو خدمت دوستان هستیم. جلسه گذشته ذیل روایت، یعنی روایتی که از عبدالعلا نقل شده بود، اونجا انگار امام یک روایتی به ایشون فرمود و ایشون یه دفعه با توجه به اون تاریخچه و سابقه‌ای که داشت، انگار یه دفعه براش سخت اومد که امام قبلش یه جور دیگه در مورد ایشون گفته بود، حالا احتمالاً روایت به ایشون مرتبط بود، یه جور دیگه انگار گفته بود. بعد به امام میگه که آقایان علیت زعمتلی از تا اکذا کذا توی چنین گمانی در مورد من مثلا نکرده بودی؟ امام فرمود نه. باز میگه برای من خیلی سخت اومد این عبارته، یعنی چی آخه؟ امام میدونم امام چنین چیزی گفته. فقلت بلا، نه آقا جان گفتی شما، والله زعمت، بله چنین گمانی کردی نسبت به من. امام فرمود لا، لا والله، ما زعمت، من چنین گمان گمانی نکردم. دوباره میگه فرض اومد داله که علیه، دوباره میگه بابا جان نمیشه که. فقلت بلا بلا قد قلت او، بلا آقا گفتی، به خدا گفتی. قال نعم قد قلت او، بلا من گفتم. اما علمت ان کل زعم فی القرآن کذب، هر ماده زعم اگر در قرآن استعمال شده، این ماده به معنای گمان دروغ است. مثلا به کسایی که به خدا گمان دروغ میبرند ماده زعم استفاده میکنن، که اونایی که این روایت رو نقل کردن موارد زیادی از زعم رو برشمردن که تو این قضیه بود. فارغ از بحث سند که ازش گذشتیم، در بحث دلالت سه تا نکته عرض کردیم که آیا این روایت اصلا ذیل توریه هست یا نی، به سه ملاک و به سه دلیل عرض کردیم که چه بسا این روایت در مقام توریه نباشد، اصلا موضوع توریه صادق نباشد. یک، اینکه توریه استخدام الفاظ مشترکه و مبهمه از جانب اون به تعبیر مجیب است، کسی که جواب سوال میده، اما اینجا سائل کلمات دو پهلو به کار برده شده. خب اینکه به این اعتبار نیست و امام فقط گفته نه، البته پایینش امام مازم تو هم داره، اما استناد به عبارت ایشون میکنم. نکته دوم در توریه، فرض بر این است که مراد واقعی معلوم نشه، اما اینجا امام آخرتا مراد خودش رو لو میده و اون اخفا و تستر و اینا عملا از بین میره، لذا باز هم بحث توریه که به معنای اخفا هست از بین میره. و نکته سوم که توریه نسبت به معمولا اعداب و مخالف و نسبت به افراد مشکلدار صورت میگیره که برای اتقاء و برای وقایه از اونهاست، اما نسبت به اقربا و اصدقا و اصحاب های اینا توریه صورت میگیره معلوم نیست. لذا به این سه اعتبار چه بسا اشکال شد که این روایت اصلا ذیل توریه قرار نمیگیرد. قرار بود که دوستان تأملی بفرمایند و بگن نسبت به اینها آیا نکته ای دارند یا خیر. چون سه تا هست و مفصله، اولش رو کسی بحث استخدام الفاظ مشترکه من جانب المجیب رو، که اینجا سائل الفاظ مشترکه داره، کسی نکته‌ای داره؟ خب معلومه، من دیروز از غذا فایل رو فرستادم که یک ملاحظه بکنید و اشکال رو روش دقت بکنید و چه بسا جواب رو امروز بفرمایید. اما از باب اینکه سکوت شما داله بر رضایت شما نسبت به این اشکال هست، معناش اینه که من باید بهش جواب بدم. اما در خصوص خدمت شما عرض کنم که اشکال اول که ما از قبل گفتیم که توریه در مقام پاسخ به یک فرد هست، کسی میگه تو کجا بودی؟ میگه مثلا فرض کن میگه من اینجا نبودم، مثلا نمیگه خارج بودم، میگه اینجا نبودم، اون معنای مشترک رو موجب استفاده میکنم. همون نکته مهمش اینه که استفاده معنای مشترک اختصاص به موجب نداره تو بحث توریه. مراد این است که من به گونه ی حرف بزنم که طرف مقابل به خطا بیفته، یعنی اون معنای غریب رو بفهمه و معنای بعید رو اراده نکنه. به همین خاطرم عادتاً عمدتاً این گونه است که مجیب هست که این الفاظ رو به کار میبره تا به خطا بیندازه. اما در برخی از موارد اون مجیب مهارت داره، حرفه‌ایه، زباندانه یا منطقدانه، در اونجا میتواند از واژگان طرف مقابل هم استفاده کنه و طبیعتا اون معنای دوگانه که تو ذهنش نیست رو به تعبیری از او اراده خلاف بکنه. معمولا شعرا، معمولا کسایی که دستی بر ادبیات دارن، معمولا این گونن و خدا رحمت کنه اموات شما رو، پدر ما معمولا نسبت به دیگران که باش حرف می زدن معمولا یه جوری شوخی می کرد و یک الفاظ دوگانه رو اراده می کرد از زبان اونها. مثلا یک کسی بهش می گفت خاری، به زبان مازندرانی ما می گفت نه خار نیستم، گلم، مثلا چه این تعبیری. این واژه مال طرف مقابله، اما این مجیب به گونه مثلا این مهارت رو داره که از کلماتی که سائل استفاده کرده میتواند دوگانه رو استفاده بکند و معنای بعید از او را به تعبیر اراده کند و معنای غریب رو اراده نکند، لذا به اون گونه جواب بده. به همین خاطر این نوع توریه کمتره، به خاطر اینکه توده مردم از این مهارت برخوردار نیستن، این فضا کمتر به دست میاد که اون سائل از یک واژگان دو پهلوی استفاده کرده باشه و طبیعتا مجیب بتونه از اون استفاده بکنه، به تعبیری حسن سوء استفاده رو انجام بده. از قضا اگر این گونه باشد مجیب راحت تر است در این که امکان اتصاف به صدق رو برای خودش داشته باشه. بعدا میگه من که دروغ نگفتم، من راست گفتم، تو چنین عبارتی اراده کردی، خب منم مثلا اون معناش رو تو ذهنم آمد. در مواردی که مجیب، ببخشید سائل، کلمات دو پهلو استفاده بکنه که این امکان رو داشته باشه و سائل به تعبیری حسن سوء استفاده رو بکنه، در اینجا یعنی از حیث تحقق اقل و وقوعنه، اما از حیث توریه و اخفا این اشده، چون واقعا معنای شدتش زیادتره و به خود عبارت او دیگه این وسط قرینه نمیخواد، قرینه برخلاف آوردن، به گونه ای صحبت کردن که طرف مقابل مثلا اینجوری متوجه نشه، اینا دیگه وجود نداره. بلکه مهم این است که اون شخص خودش میگه، قائل با اعتماد به اون عبارت معنای دیگه اراده میکنه و بر فرضم اگر مثلا فرض کنید که چنین چیزی با آخرش هم لو بره اون مجیب میگه که خب خودت گفتیم این عبارت شما هم عبارت معناش اینه، خب میخواد یه جور دیگه استفاده کنی. لذام از حیث توریه و اخفا اشد، از حیث وقوع در خارج اقله. لذام چون ما استخدام الفاظ مشترک من جانب سائل ببخش من جانب مجیب از مقومات بحث توریه نیست، لذا ممکنه کسی دیگه استفاده، یعنی اون سائل هم استفاده بکنه، ممکنه مجیب استفاده کنه. بله از حیث تحقق خارجی اقل موردنه، خب باشه اقل موردن بودن به این معنا نیستش که از صدق توریه او رو خارج کنیم و بگیم توریه نیست به تعبیری. و من نوشتم که یه مورد پایین تره اون بده. لذا در مقام اشکال نسبت به اول که این اصلا توریه نیست و توریه استفاده نشده، نه توریه هست، اخفاء هست، تستر هست، به تعبیر خدعه به معنایی که قبلا کردیم که اقراء به جهل نسبت به او هست. لذا موضوع توریه در اینجا عملا وجود دارد و این روایت ذیل موارد توریه قرار میگیره. این پاسخ اول به اون اشکالی که چه بسا شده در این که اصلا این مورد جز مصادیق توریه نیست این روایت. خب اما اشکال اول گذشت، اگه بازم دوستان نکته‌ای دارن همچنان من آماده و استقبال میکنم از شنیدن اون. این نکته اول. اما اشکال دوم این بود که در توریه غرض اخفاءه، غرض پنهانکاریه، اما شما وقتی بیای عبارت رو بعد بگی لو بدی از تستر و اخفا در بیاد دیگه اصلا توریه نیستش که. ان المبری توریه کننده لا یظهر مراده للسائل حتی یعلم الحال، چون اینکه قضیه معلوم بشه فخر به وجه المبری، آبرون طرف آبروش میره. بل اقراء اضرار خدعه، نتیجتا بین این دوتا اعتماد از بین میره. خب پس دیگه چه توریه ای، چه مجازی، چه به تعبیر توریه از حیث موضوعن و چه جوابی از حیث حکمن. این اشکال دوم بود. بفرمایید.
این اشکالش چیز نیست، اینجوری نیست، توریه اینه در واقع، اینطور نیستش که اون نظر جواب دهنده باید مخفی باشه. توریه اینه که اگر جواب دهنده اون کسی که داره توریه میکنه باید یک حرفی بزنه، اون جواب دهنده باید یک حرفی بزنه که اگر مرادش مشخص شد بتونه دلیل بیاره. اینجا اون بنده خدا اینقدر اصرار کرد که چیز امام مجبور شد اصلشو بگه، حرفشو چیز بکنه، تایید بکنه و بعدم بگه که دیدی دروغ نگفتم. این توریه است دیگه.
درست. این مشکل کجاست؟ مشکل در موضوع توریه است، یعنی لغت توریه، مفهوم توریه. در توریه گفتن به معنای اخفاء، پنهان کاریه. خب وقتی چیزی پنهان نشه و امام بگه نه من گفتم، خب این الان پنهان کاری اصلا صدق میکنه؟
یا من سوالو نمیگیرم یا اینکه نمیدونم امام گفته که من
تشدید میکنم ولی نکته شما نکته بیراهی نیست.
نمیدونم امام گفته که من چنین زنی بهت نداشتم، یعنی اینجوری نبوده. اون بنده خدا گفته اینجوری بوده، بعد اصرار کرده که نه من گفتی. من سوالشو عوض کرده، به امام گفته که گفتی، امام گفته خواهر گفتم دیگه. نمیدونم
اون چیزی که مد نظر من هست که با نکته شما هم مخالفت نداره طبیعتاً، میگم مثلا دروغ اصلا توریه ولش کن دروغ. حالا دروغ اگه کشف خلاف شد دروغ نیست؟
حالا دیگه همین.
یعنی جوابش اینجا مشخص میشه. حالا فرض کن دو طرف دروغ میگه. دروغ میگه که دعوا القای به جلب کنه، القای به خلاف کنه. حالا من فهمیدم دروغ گفته. اگه فهمیدم یعنی دروغ نیست؟ نه، دروغ که دروغه. چون دروغ تابع اون قصد، تابع خلاف واقع گوییه و طبیعتای محقق شده. حالا من فهمیدم یه بحث دیگر که من به تعبیری یا بد دروغ گفتم یا بد توریه کردم، اون یه بحث دیگر. و الا این که توریه کرده، محقق امام توریه کرده، امام پنهانکاری کرده. حالا اون آدم سمج بوده، اون آدم قرینه برخلاف داشته، اون آدم مثلا شرایط یه جور خاصی بوده. خب بله، در اینجا توریه امام از بین رفت، اما امام همچنان که توریه همینه دیگه. شما یک خدعه میکنی، یه نیرنگی میکنی، ممکنه بگیره، ممکنه نگیره، ممکنه طرف باور بکنه، ممکنه باور نکنه. اما باور کردن و نکردن، لو رفتن و نرفتن، به معنای عدم تحقق موضوع توریه نیست. موضوع محقق شده. لذام عرض کردم اینجا که ان کشف المراد الواقعی عند توریه، حالا فرض کن مشخص باشه، لا ینافی تسمیت توریه توریه. توریه توریه است کما لا ینافی کشف الخلاف بالکذب اتصاب او بالکذب. کشف الخلاف بشم با دوزی که دوزیه، ببخشید دروغ که دروغه. بله، ما از حیث روانی باید یک کاری کنیم که لو نریم. اصلا لازمه توریه به معنای یک سپر دفاعی این توریه. و الا من شلوول بگم، مثلا دستم اشاره بگم اینجا نیست، اشاره به این خود طرف میفهمه دیگه. این چگونه گفت؟ با اینکه من استعمال کردم الفاظ مشترک رو، با اینکه مثلا اون موارد توریه مراد کردم، اما بد توریه کردم، مثل بد دروغ گفتن، مثل بد جنگ کردن. خب بد جنگ کردن معنی شکسته، حالا من جنگ نکردم. بله توریه لابد و توستقتم به ایز لا یعلم المراد الواقعی. بله توریه باید اینطوری باشه که مراد واقعی من معلوم نشه. فلب استخدم به ایز یفهم المجیب. حالا اگه یه جوری استخدام کردم که توریه رو که اون مجیبه بفهمه مراد واقعی رو، فهوه من مصادیق توریت الخرقا، یه از مصادیق توریه ناشیانه است. توریه ناشیانه توریه است کما ینقسم الکذب بالکذب الخرقا و الحقیقیه. بله دروغ هم ممکنه دروغ ناشیانه باشه، دروغ حرفه‌ای باشه، اون دیگه به آدم ها برمیگرده که چقدر دروغ بگن. حالا یک کسی میگفت، حالا احتمالاً راست دروغش خدا میدونه، میگفت کسایی که از ایران معمولاً جاسوس میشن میرن کشورهای غربی، اونا دستگاه ضد جاسوسیشون معمولاً میان اینا توی دروغ سنج قرار میدن که آیا اینا مثلا دروغ میگن یا نمیگن. میگه دستگاهشون نسبت به ایرانی کار نمیکنه، اصلا معلوم نمیشه اینا دروغ میگن. حالا اون بنده خدا میگفتش که اینا تو دروغای بلفطرن مثلا، حالا چه تعبیری میکرد. اما نه اینقدر خوب چی میکنه که اون اعضای بدنش، قلبش تکون نمیخوره، نمیدونم اون نبضش تکون نمیخوره و واقعا به ذهن میاد راسته اون دروغش. و کشف خلاف الواقع عند توریه بل الکذب یستتو به مهار، از این تابع مهارت قائل، قدرتش در استخدام کلمات مبهم است، اصرار سائل، استخدام قرائن، شرایط موجوده بر فضای کلامه. اینا هر کدومش تاثیر گذاره، اینا نتیجه بعد از توریه است و که منافاتی با توریه به تعبیری نداره. البته نکته هم هست که امام اگر اینگونه گفت، آیا به معنای اینکه اعتماد اون شخص به امام از بین میره؟ نه، در مثل امام یک قرینه مشخصی داریم که امام در حجیتش برای شخص معلومه، عدم سوء استفاده از کلام برای اون شخص معلومه، معصوم بودنش برای امام برای اون شخص معلومه. اما اگر این وسط مثلا کلامی میگوید خلاف قبلی، اما بیا مصلحتی دارد که این مصلحت میخواد مثلا جامعه شیعه رو حفظ کنه. یکی از مواردش این بود که حالا تغییر میکرده امام، یکی از موارد این بود که بین شیعه در رفتارها تو سبک زندگی ها اختلاف مینداخته، یکی مثلا اینجوری رفتار میکرد یکی اونجوری رفتار میکرد تا معلوم نشه کی شیعه است. حالا هر چی دیگه، لذا چون شخص مقابل میداند که امام است و حجیت دارد، لذا اعتماد سلب نمیشه. بحث القای خطا و خدعه و فریب و اضرار حاصل نمیشه. فقط مسئله این که این شخص میخواد بگی خب چرا مثلا چنین چیزی قبلا گفتی، حالا اینجوری گفتی، من مراد شما نفهمیدم، که اگر مراد شما رو بفهمم برای من حاصل میشه، ولی اینکه بگی من تغییر کردم. خیلی خوب، یه سوال میکنم، این سوال سوال محوریه، حالا الان من بهش یا جواب نمیدم یا میخواد شما جواب بدید. به همین مناسبت امام در موارد مختلف به خاطر تقیه کلامی میگفت غیر از کلام قبلیش، یعنی ممکن است به این شخص یه چیزی بگه، شخص دیگه چیز دیگه بگه. آیا این کلمات امام که دو گونه استفاده میکرده و اینم در کلمات امام مما لا ینکر هست، آیا همه اینها از مصادیق توریه است به این صورت که امام دروغ نمیگه اصلا و مجبور توریه کنه، یا نه امام کذب علی الصلاح انجام میداده، کذب که بر اساس مصلحت باشه انجام میداده، وقت میتونیم به امام نسبت بدیم که امام دروغ گفته نعوذ بالله و این دروغش به مصلحت آمیز، دروغ مصلحت آمیز بوده، یا جایگاه عصمت امام این اجازه رو به ما نمیده؟
الان جواب بدیم؟
میتونه بدید. البته این بحث رو بعدا خواهیم کرد در موردش قدری در روایت بعدی، اما اصلش رو خوبه که تلقی شما رو بدونیم.
شب یقینا خیلی جا خلاف واقع گفته.
خب یعنی و طوریه؟ که...
نه دیگه، خلاف نه، خلاف واقع، مثلا به قول معروف اون نکته رو 180 درجه چرخونده. یه جا گفته، یکی اومده گفته که مثلا چه میدونم این کار رو بکنم، امام تشویقش کرده که باید این کار رو بکنی، بله این کار درسته. یکی اومده دقیقا همون سوال پرسیده، بعد امام لعنش گفت، لعنش کرده، گفته نه این کار نباید بکنی، چی فکر کردی پیش خودت، معلومه که نباید این کارو بکنی. دقیقا دو تا چیز گفته، دو تا چیز گفته.
خب حالا وایس همین نرو بعدین. در مواردی که الان شما گفتید بحث انشاءه، افعل و لا تفعل قضیه انشاءه. در انشاء ما قبلا بحث کردیم که توریه و که جایی نداریم ما. پس اینو به خیال شید. در افعل و لا تفعل انشاءه. انشاء رو بلش کن. که عمده مواردی که امام میگوید بحث انشاءه، چون حکم داره میگه، یعنی این کارو بکن اون کارو نکن.
آره حالا اینو دقت نکرده بودم. حالا مواردی که خلاف واقع گفت الان، یعنی مثلا کذب گفته باشه رو تو ذهنم نیست.
بذار من به شما کمک کنم. امام بگه ها مثلا هادا حرامون، دوباره بگه هادا مثلا مجازون، حالا من تبدیل کردم به گزینه خبری،
باز این انشاء نیست میگید؟
گزینه خبریه دیگه، اخباره. از دما نجسون، یه جا دیگه از دما غیر متنجس، مثلا غیر نجسن، مثلا
اخبار در حکم انشاء میتونه باشه.
حالا باشه، اما امام داره اخبار میده دیگه، قبول در حکم انشاء داره حکم میده.
نمیکنن
ها،
مثلا شیعیان ما فلان کار نمی کنند.
آره نمی کنند، می کنند. مثلا ممکنه بگه. حالا حرفم اینجاست، آیا ارتکاب به تعبیری این نکته علی آقا خوبه، آیا به بین عصمت امام و ارتکاب دروغ المصلحه منافاتی هست و دروغ مصلحت آمیز امام را از عصمت خارج میکند، یا اینکه نه امام نباید دروغ بگوید و نمیگوید ولو عند المصلحه.
چرا نباید بگه؟ استاد طبق نظر شما چرا نباید بگه؟
حالا من نظرم هنوز نگفتم. اشکال اون مستشکل اینجوری که بفا میگه، میگه اگر امام دروغ بگوید دیگه رفتارش حجیتی برای مردم نداره. اسمت یعنی همین، امام یعنی الگوه، الگو یعنی نباید خلاف بگوید، اگر خلاف گفتن رایج شد دیگه رایج شد.
نه منظورم اینه که سه دسته کلام داشتیم دیگه، راست، دروغ و صلاح. اگر
مهمیه.
آره اگر امام
سگانه قائل بشیم، امام عملا دروغ نگفت، راست هم نگفت، اصلاح کرد. این نقطه مهمه که امام با این با اون سگانه. اما اگر ما منطق اون آقایون مثل مرحوم امام رو بگیم، دروغ یعنی خلاف واقع گفتن ولو بلغ ما بلغ، دروغ مجاز آخرش، اگر اونو بگیم معناش اینه که امام دروغ گفت عند المصلحه، اما تو معنای خودمون امام اصلا دروغ نگفته. یه گام جلوتر بریم، امام دروغ نگفته. حالا برفرض هم امام دروغ گفته باشد، نعوذ بالله، مثلا امام الگوه، خب بله، امام داره با این الگوش به ما میگوید که شما عند الاضطرار و ضروره لحفظ دم المسلم یجوز لک الکذب، من هم امکار انجام میدم. این الگو بودنش خوبه که، لذا منافاتی ندارد این قول امام با این قضیه، با اون دوتا نکته. حالا بعدا صحبت میکنیم که هم دروغ نیست، اصلاحه، و هم برفرض هم باشد، خب منافاتی با اسم بودن نداره، با الگو بودن نداره، بله اصلا خطایی نکرده. اسمت، اسمت از خطاست، خطایی صورت نگرفته. اینجا یک مقوله حسنی امام مرتکب شده بر مبنایی که ما در قبال کذب حسن گفتیم، که امام یک مقوله حسنی رو مرتکب شده، در کذب معمولا اقرار به جعل، اضرار، اینجا برای حفظ جانه، اینجا برای نجات جامعه است، برای حفظ اسلامه، برای اصلا اشکالی نداره. لذا عملا منافاتی هم با اون مبنایی که گفتیم نداره. اما این نکته مال بگید، این نکته ای که گفتن الان من نتونستم بخونم. نکته علی آقا بحثش رابطه توریه و تقیه، من میگم بعد این عبارت که نوشته شد بگم مال کی بود، اینجا نگاه کنم کی نوشته بود این عبارت رو، آقای آقا پور. بعد اگه خودش صدا داره بعد به ما بگید. خدمت شما عرض کنم که در بحث توریه تلقی ما اینه که تقریبا بلکه تحقیقا توریه طابق نعل به نعل با تقیه همراهه. توریه سفر دفاعی گفتاریه، تقیه سفر دفاعی رفتاریه، و همه گیرایی که درش میتواند وجود داشته باشد. لذا توریه نوعی از تقیه است که تو برخی از عبارات دیگران هم چه بسا نسبی استفاده شده. اگر این توری باشد، طبیعتاً توریه چون تقیه است و تقیه هم به معنای رفتار مجاز است، لذا توریه امر مجاز است، با این تفاوت که ما در تقیه سگانه نداریم، رفتار درست حکم اولی، رفتار نادرست حکم ثانوی. تقیه حکم ثانوی است که رفتار نادرسته، اما در توریه ما بین صدق و کذب یک نکته دیگه هم داریم که راهکار گذاشته شده. این راهکار هم مخترع شارع از کردم نیست، مردم عادتا میفهمن که این کار رو میشه انجام داد و عملا هم فرار میکنند از کذب به توریه، به اون سازوکارهای دفاعی که به تعبیری دارن. آقای آقاپور نکته چی بود؟ اگه صدا داریم. یادم من متنشو بخونم. فکر کنم توریه از عالی به دنیز ولی دروغ بین همه است، یعنی یک خبر، یعنی خیر و صلاحی در اوغلایی در آن باشد، یعنی که خیر و صلاح اوغلایی باشد حتما امر درستیه در توریه، اما در بحث عالی به دانی از یه جهت بحث شما درست، از یه جهت نیست. بحث شما عالی به دانی نیست، استعلاه به تعبیری. به این مثلا بچه در دعا چی میگن؟ در دعا میگن دعا طلب از دانی به عالیه، یعنی من از خدا بخوام. اما گفتن که خب اگر اینطور باشد بچه هم یا بابا من رو میخوام. بچه عالی نیست اما علا سبیل استعلا این کار رو انجام میده، یه گونه میگه که انگار من بر تو برتری دارم. در مثل توریه اون چون در مقام سوال هست و این در مقام مجیب هست، اون طرف اینو توی انفعال قرار میده، یا بگو کجاست، یا دشمن فرزوره، یا به تعبیری در مقام اضطرار، منو به اضطرار قرار میده، منو مجبور میکنه. بله به این اعتبار شخص مقابل علی سبیل الاستعلاء از من میخواد، اما به این معنا که عالی باشد، نه عالی بودنش معلوم نیست اما استعلاش هست، به خاطر اینکه هم سوال میکنه به این در مقام جواب و انفعاله و هم دشمن فرزوره که منو مجبور میکنه به این کار انجام بدم. یا اینکه نه اصلا ممکنه گدا باشه، گدا میخواد این وسط پولی از من بگیره، منم نمیخوام بهش بدم، یا از من سوال میکنه که بچه مثلا چقدر تو حقوق داری و من نمیخوام بهش بگم. در اینجا ولو اولوی نیست اما گونه استعلا در کلام وجود دارد که من طبیعتا از او فرار میکنم و لذا مجبور میشم یه پاسخ دیگری بدم. این نکته آقای آقاپور که بحث اولوی مطرح کرده، بله اولوی نیست اما استعلا هست. نکته سوم که بحث محوری ما هست در مباحث، اینکه توریه معمولا قبلا گفتیم بین هر کس میتونه توریه کنه ولی در واقع دروغ بگه. نه دیگه قبلا عرض کردم در مورد این خصوص که توریه حکم اولی نیست، توریه حکم مجاز بالاطلاق علی الاطلاق نیست، بلکه توریه امری است که من مجبور میشم انجامش بدم برای فرار از دروغ، لذا مجبور میشم، در روی کرده اضطرارم، در روی کرده ناچاریم، لذا بین مثلا گفتم فرق میکنه در محل کارم، طرف میگه آقا فلان کار انجام دادی، اما راستشو بگم، نه اینکه بیان توریه کنم چون در اینجا وظیفه‌ام پاسخ گفتنه. اما در بسیاری از مواقع ما عرض کردیم پاسخ گفتن ضرورت نداره. طرف میگه آقا مثلا چقدر پول داری؟ اگه من باید بهش جواب بدم؟ نه. اما عادتا مردم چون جواب ندادن رو زشت میدونن و اهانت میدونن و بی‌اعتنایی میدونن جواب میدن، اما ممکنه جواب سرکاری بدن، میگه حالا یه نونی میرسه، نون و بغلمونی میرسه، مثلا یک کیلو زعفرونی میرسه، مثلا میخوام بگم، این جواب سرکاری میدن، لذا جواب دادن به خاطر بی‌احترامی کردن، بی‌احترامی نکردن به دیگران مفروض مردمه، اما جواب واقعی دادن لازم نیست، راست گفتن لازم نیست، اما دروغ گفتن هم توریه کردن هم اشکالی نداره، چون توریه کردن دروغ نیست، راست به معنای حد فاصله بین راست و دروغه، یعنی کلامی است که من میگویم یحتمل الصدق بلکه من اراده صدق میکنم، لذا همه جا نمیشه. ما در زیغ اینجوری گفتیم مبنای امام دوگانه دروغ و راست توجیه روایات چی میشه؟ دروغ مجاز، دروغ مصلحت عامی، میگن دروغ هست موضوعا دروغه، حکما مجازه. اونا بحث سری میارن میگن دروغ موضوع دروغ هست اما حکم دروغ نیست، لذا دروغ مصلحت‌آمیز میزد که مجاز است، سگانه رو نمیارن. حالا یه خیلی باید جلوتر در موردش صحبت میکنیم. پس نکته محوری بحث ما الان در اشکال سوم اینه که آیا دروغ بین اصدقا، بین احبا، بین دوستان جایزه، ببخشید توریه، بین اینها جایزه یا اینکه نه فقط نسبت به دشمنا و اینا قرار میگیره. ما فرض بر اینه که بین دوستان مجبور به افتقار به حرف زدن نمیشیم، هم صادقیم معمولا، اما بین دشمنه که این اتفاق میفته، بین جایی که به طبیعی علا سبیل الاستعلا باشد، بین دوستان که این اتفاقی نمیفته. حالا امام نسبت به یکی از اصحابش یه دفعه کلام میگه که این کلام کلام توریه ایست. خب آیا واقعا این کلام توریه است؟ ممکنه ولی قائل ان یقول آقا ما چه میدونیم روایت چیه، نه سرش میدونیم چیه، نه تهش میدونیم چیه، این شأن نزولش میدونیم چیه. امام این وسط میفرماد که اون روایت داره که حدثنی به حدیث، امام یه حدیث بهم گفته، یه روایتی کرده، یه چیزی گفته به من گفتم چنین فکری کردی؟ امام گفت نه. چنین گمانی کردی؟ گفت نه. آقا به خدا گمان کردی؟ امام گفت بله. گمان که این چی گفتم، نمیگه زعمتو، بله گفتم، اما نگفت زعمتو نبود، چون زعم به معنی فلانه. خب حالا قضیه چیه؟ ما چه میدونیم چیه؟ اصلا به چه اعتباری اومده؟ ما نمیدونیم. بریم از امام باید سوال کنیم. لذا قضیتون فی واقعه ما نمیدونیم چیه. لذا به این روایت هم در این خصوص استفاده نمی کنیم. در اینکه بین دوستان و اصدقا میشه این کار کرد استفاده نمی کنیم، چون نمیدونیم مثلا این چیه قضیهش. آیا توریه مجاز اندل اصدقا یا نه یک حکایت دیگری است که ما به تعبیر به کار بردیم. در این خصوص که آیا توریه بین اقارب و اصدقا اتفاق میفته و نمیفته و این شخص هم بالاخره جزء به تعبیر یاران امام هست و به تعبیر اینجا این تعبیر جوئل تو فدراک از ایشون نقل شده، معلومه که یار امامه، دوست امامه، از اصحاب امامه، خب نمیشه امام جزد بهشون توریه کنه. نکته ای که من در پاسخ به علی آقا گفتم، آقای رنجبر، گفتم توریه سپر دفاعی کلامیه همچنان که تقیه سپر دفاعی رفتاریه و کم لهو من نظائر که امام نسبت به اصحاب خودش تقیه میکنن. یعنی حالا تو بحث تقیه وارد نشدیم، یه بحث بسیار مفصلی داره که اونجا تعبیر بعد چیه که مثلا اگر سلمان از ابوذر تقیه نمی کرد، مثلا ابوذر پدر صاحب بچه‌ش در می آورد، او رو به کفر متهم می کرد، او رو تو یه سری چیزایی سلمان می داند، ابوذر نمی داند و نمیشه به ابوذر گفت، تحملشو نداره، ظرفیتشو نداره، اصلا تو اون فضا نیست، لذا نمیگه. یا مثلا در بین دوستان، بین دوستان امام اگر یه چیزی بگه توریه نکنه، کلام واقعیشو بگه، تقیه بکنه، تقیه نکنه، اون شخص به خطر میفته. طبیعتاً مثلا علی ابن یختین رو امام بهش میگه آقا جان از فردام این گونه وضو بگیر، مثل اهل سنت وضو بگیر. حالا ما گفتیم توی اینجوری وضو بگیر انشاءه، حالا فرض میکنم مثلا موضوع انشاء اخبار فعلا کار ندارم، مثلا تقیه رو کار دارم، امام بهش میگه آقا اینجوری وضو بگیر، این میره مثل اهل سنت وضو میگیره. حالا قضیهش چیه؟ میگه آقا تو امام من، این چشم تمام داره وضو میگیره، و هارون از پشت دیواری، از پشت یک ستونی انگار میاد بیرون، میگه از این بعد هر کسی بگه مثلا علی ابن یختین از اصحاب امام، من دیگه باور نمی کنم، چون خودم یواشکی رفتم دیدم اینجوری وضو میگیره، تمام. خب امام در یه جایی توریه میکنه، تقیه میکنه، نه برای اینکه از این شخص بترسه یا نفر به یخ واکنه لمصلحت له، نه لمصلحت برای خود این فرد، نه لمصلحت برای امام برای حفظ خودش این کارو نمیکنه، بلکه امام برای حفظ این فرد این کارو میکنه. اگر نداند یا اگر خلاف بداند به نفعشه. مثل فرض میگه آقا تو مثلا فلان کس آیا تو خونه است؟ میگم که نه فلان جای. خب این طرف دارم که توریه میکنم در قبال قاتل، ممکنه به خود این فرد که حواسش نیست بگه مثلا الان پسرم کجاست؟ میگم پسرت مثلا فرض کنید که مالا دوست منم، میگم پسر در خونه خواهرم، این بلند میشه میره، من اینجا دروغ گفتم یا توریه کردم یا هر چیزی مورد از خواهرم خواهر دینی مثلا باشه، اما این شخص رو از یک دوز از قاتلی که داره میاد نجات میدم. پس بازم فرق نمیکنه که من به قاتل بگم اینجا نیست یا به این شخص بگم که مثلا فرض کن پسر خونه خواهرمه. خب این شخص بلند میشه میره و جانش نجات پیدا میکنه. بعد هم من میتونم بهش بگم بله گفتم خونه خواهرمه، یعنی خواهر مثلا فرض کن دینی من و غرض هم نجات جان تو بود، پس بازم درسته. این که ما معمولا توریه بین احبا و اصدقا وجود ندارد، چون مصلحتی در کتمان و اخفا و تستر وجود ندارد، اما اگر وجود داشت و به مصلحت خودش بود برای استقا و حفظ از یک دشمن دیگری بود، بازم سز میکنم. لذا در اینجا تقیه هست، تقیه از دوست نیست، به عبارت دیگه تقیه برای دوسته، اخفاء نسبت بهشون هست، اما مصلحتی که به خودش برمیگرده. ان الغرض من التوریه الاتقاء و اتخاذ و دل ان للوقایه، یه سفر حفاظتی و دفاع عن النفس او المال او الارض به ما یعد یه استثمار، یه چیزی میگم پنهان میشه تا جان نجات پیدا کنه، تا مال نجات پیدا کنه، و اخفاء الحق مثل و مثل ذلك فکما ان تقیه تو استخدم للدفاع عن العدو به نفس مال ارض او مشابه ها ولا یختص به تقابل من العدو و یمکن تعوم الاقارب لو کان عنده غرض عقلی. من از یک دوستم تقیه میکنم به خاطر اینکه او رو افتش کنم، که حفظ و عن الخطر وقایت و عن المخاطر کما علی العقلا این کارو میکنن. و چه بسا فلعل الامام دفع عن عبدالاعلا بعد المخاطر این در توری امام این کارو کرد تا او حفظ بشه. حالا ممکنه در مقابل دشمن باشه، نسبت به دینش باشه، هر چیزی نمیدونیم ما. پس توریه فی الحقیقه از توریت عن له لا علی، توریه عبو کردم به مصلحتش نه بر علیهش، به نسبت بر بعد المخاطر و احداث. خب این نکته آخرم بگم که اون چیزی که در خصوص توریه گفته شد طبیعتا اون سگانه رو وجود دارد همچنان. یک، توریه باید به مصلحت مستند باشد، یعنی حکم ضروری در مصلحت باشد که اینجا وجود داره، یه مصلحتی بود امام این حرف رو زد و الا از من امام اینجوری نمیگفت. در مقام توریه فرض بر این است که من کذب رو نگم، اگر کذب رو مرتکب بشه بتونم بشم مجاز باشه که میشم، تا وقتی بتونم دروغ نگم دروغ نمیگم. امام میتونه دروغ نگه توریه میکنه و الان دروغ میگه، مثلا میخوام بگم حالا هر شخصی کار ندارم. و نقطه سوم بحث اتقاء، بحث حذر بودن، اون روی کرده استعلا بودن، روی کرده به تعبیری عدو حقیقی بودن که اصلا در اینجا وجود دارد. لذام موضوع تقیه سازگه و این دلالتشان بر مدعا قابل قبول است، اگر نگیم که این قضیتون فی واقعه هست و ما نمیدونیم اصلا مراد از این روایت چیه و لذا بهش استناد هم نکنیم. این ظاهرش به این روایت میشه استناد کنید، به خاطر فرمایش رو تجویز کردیم، بهش اعتماد کردیم و در مدعا هم از حیث موضوعا تقیه هست، چون امام استفاده کرده از کلام شخص و او رو به الغای به خلاف انداخته و به مصلحت او هم رفتار کرده. لذا میتوانه به این روایت انگار در مدعای توریه عمل کنیم انشاءالله. خب حالا من حرف شما رو گوش میکنم، فقط یه نکته که جلسه بعد روایت بعد رفتار برخی از پیامبران هست که رفتار حضرت ابراهیم هست، بل فعلو کبیر و هم حاضا فعلو من کانو ینتقون، در قبال اینکه بت‌ها رو شکسته و بعد گفته که حتما بزرگترشون کشته، اگر بخوای از خودشون سوال کنیم، یا حضرت یوسف که اونجا تعبیر داره که ایت والگیر انکم لسارقون، به اونا گفت شما دروغ گفت، شما سرقت کردید و حالی که اونا سرقت نکردن، و بحث حضرت ابراهیم که اونجا داره که انی سقیم، من مریضم، و حالی که روایت داره که اون مریض نبوده. این رفتار پیامبران در این که نکاتی رو گفتن که اون نکات عملا راست نبود، حالا دروغ بود یا نبود، توریه بود یا نبود، یه نکته بعدی این مال جلسه بعد که انشاءالله در موردش بحثونه گفتم که بعد برای جلسه بعد حواستون باشه و انشاءالله با یه حضور ذهنی در موردش بحث کنیم. حالا نسبت به مباحثی که شد اگه نکته دوستان دارند حتما بفرمایید.
استاد یه سوال.
بله بفرمایید.
فرمودید توریه سه تا شرط داره، یکی این که داره مصلحت باشه و در مقام اتقا باشه و امکان دروغ در اون فرض وجود نداشته باشه.
یعنی امکان که میگم یعنی به عبارت دیگه قدرت بر دروغ قادر هست بگه، اما در این حال که قدرت دارد این کار نمی کنه. بعضی وقتا قدرت بر دروغ نداره، بعد قدرت بر دروغ داره. در اینجا این شخص میتونه دروغ بگه، اما به خاطر اینکه دروغ زشته نمیگه، اما در جایی نمیتونه توریه کنه، مجبور دروغ بگه. چون یه بحث دیگه. خب
بله، یعنی موضوعیه، بحث موضوعیه، چون دروغ در هر صورت مقابه خودشو داره دیگه.
آره، یعنی میخوام بگم در برخی از موارد توریه مجاز می شود، به این که ولو این که می تواند دروغ بگوید توریه مجازه. در یه جای دیگه نمی تونه دروغ بگه و توریه می کنه. آیا اینجا می تونیم تفکیک کنیم؟ این نظر میاد مثل امام، چون نمی تونه دروغ بگه و نباید دروغ بگه توریه می کنه، اما اگه در جایی توریه کنه متوجه می شه و دروغ میگه. حالا این یه قدی جلوتر دماش بحث می کنیم
انشاءالله. خیلی متشکر استفاده کرد.
خیلی متشکر از دوستان و انشاءالله جلسه فردا رو در خصوص اون روایت خدمت دوستان انشاءالله هستیم. و صلی الله علیه و محمد و آل محمد.